بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم داوم على أعدائهم أجمعين. ما به لطف خدا به بحث مهم اجماع در شیعه و مبانی مختلف اون میرسیم که مرحوم مظفر چهار طریق از طرقی که تو شیعه بیان شده برای حجیت اجماع اینجا آوردن. باید قدر این قسمت های کتاب مرحوم مظفر رو بدونید. تو کتاب های دیگه که تو اصول میخونید به این واضحی و شسته رفتگی این بحثا رو نمیبینید. گرچه مرحوم مظفر خیلی از اینا رو از رسائل و جاهای دیگه آورده، ولی خب خیلی منسجم و مرتب آورده. بقیه کتاب و بحث اجماع رو اصلا میبرن توی فضای دیگه که حالا ما جلوتر یکی دو سه جلسه دیگه بهش برسیم. بحث اجماع منقول یه بحث فرعی تو اجماع منقول، ولی به خاطر اون تبیب خاصی که شیخ تو رسائل داره و بعدم آخون تو کفایه میاره، معمولا تو کتاب رسائل کفایه که جلوتر میخونید تمرکز بحث رفته رو اون بحث فرعی اجماع منقول. بحث اصلی اجماع همین بحثی که دقیقا امروز میخواییم بخونیم، این بحث اصلی اجماعه که آقا اصلا اجماع در شیعه همه هویتش به طریقیتشه، همه هویتش به کاشفیتش از سنته. سوال مهم تو شیعه اینه چرا اجماع و با چه شرایطی اجماع کاشف از سنته؟ آیا همیشه؟ با چه شرایطی؟ چه جوری؟ این سوال خیلی سوال بنیادین و مهمیه. چندین و چند بیان حول شکل گرفته. این بحث انقدر مهمه که در واقع رساله های مفصل براش نوشته شده. همین رساله که مرحوم مظفر هم، حالا من فکر میکنم این رساله رو مرحوم مظفر ندیده و شاید حتی اسمش هم خیلی واضح نمیدونه، میگه رساله ای که برای همین گفت محقق شیخ اسدالله توستری فی رساله ایف المواسعت و المزایقه، اسم این رساله در واقع کشف القناع عن وجه حجیت اجماعه. خیلی رساله مهمیه، کشف القناع عن وجه حجیت اجماع. ببین اصلا اسمش داره میرسونه که وجه حجیت اجماع تو شیعه چیه، که مثلا اونجا 12 تا این همین 12 طریق خودش داره نشون میده که تو شیعه این یه بحث حساس بوده و مورد اختلاف. ببین اصل اجماع رو که شیعه به عنوان طریق میپذیره و به اجماع استناد میکنه در فقه یه چیز واضحیه برای همتون که آقا تو فقه ما کرارا میبینیم از اجماع استفاده میکنن و استناد میکنن. اتفاقا مدرک یه سری از احکام خیلی حساس اجماع غالبا. حالا نگم کدوم مسائل، تو ذهنم هست ممکنه براتون شبهه پیش بیاد، ولی خب بعضی از چیزایی که خیلی امروز مسلم فرض میکنید مدرکش فقط اجماعه. نه آیه‌ای داریم، نه روایتی داریم، نه لزوماً عقل چیزی میگه. اجماع خیلی مهمه تو فقه، ولی تو اصول وقتی میخوان بیان تئوریزش کنن اصطلاحاً توضیحش بدن اختلاف بالا میگیره. تو چی؟ تو تقریر اینکه چرا و چگونه و کی اجماع کاشف از سنته. حالا ایشون به این رساله استناد کرده چون این رساله معروف شده، راستش چون شیخ تو رسائل از این رساله خیلی یاد میکنه، استفاده میکنه، دیگه بعدیام این رساله رو جدی گرفتن. ولی به شما بگم یه کسی هست هم عصر ایشون، یعنی هم عصر همین، اینا همه شاگردا و شاگردای وحیدن، یعنی هم این چه ایشون در واقع علامه توستری و چه کتاب دیگه‌ای که خیلی مهمه، اونم اوائد الایامه، اوائد الایام احمد نراقی، که ایشون اونجا 17 وجه گفته اگه اشتباه نکنم. چون اون اوائد الایام یه کتاب جامعیه، یه وسطش مثلا حالا دقیقا آدرسش رو توی جنبندی ها میارم خدمتون باید توضیح بدم، یادم نیست حدود مثلا 100 صفحه به بحث اجماع مثلا میپردازه، شاید اونو بعضیا ندیدن یا حواسشون نیست که عواد الایام آورده، اتفاقا اونم خیلی مهمه، از یه جهت خیلی مهمتر از این کتاب ایشونه. حالا اجمالا میخوام بگم این بحث خیلی مهمه، تو شیعه هم خیلی داغ بوده ولی یه اتفاقی افتاده بعد از وحید، خیلی داغ شده، این رساله ها نوشته شده، بعضیا رفتن به سمت یکم ضعیف کردن اجماع، اگه اشتباه نکنم همین علامه توستری به این سمت میبره که حالا اجماع خیلی هم شکل نمیگیره و یه اجماع رو حداقلی در واقع تبیین کردن و عملا گفتن خیلی تو فقه، عملا مرد مظفر هم به این سمت میره آخرش، حالا بخونیم جلوتر میبینید مرد مظفر هم میره به این سمت که کلا مرسی نجف میره به این سمت، آیه خویی خیلی به این سمت میره، مرد مظفر هم اینجوریه. به طور کلی بخوایم بگیم مدرسه نجف و خصوصا آیه خویی و مرد مظفر به این سمت میرن که نه خیلی هم اجماع نمیشه استفاده بشه و عملا از کار میندازنش. ولی از اون ور حالا چرا اینجوری شده، اینا رو باید تو جنبندی توضیح بدم که مثلا شیخ انصاری تو رسائل اجماع رو در واقع تضعیف کرده، اینا به اون سمت رفتن، ولی حواسشون نبوده که همین شیخ انصاری تو فقهش چقدر اجماع براش پررنگه، اینا حالا بحثای خیلی فنی داره. خلاصه میخوام بگم تو شیعه اجماع از یه عنایت حد اکثری تا یه بی‌عنایتی حد اکثری قائل داره و بحث خیلی خیلی حساسی هم هست. تو همون زمان که مثل توستری میره یه سمت دیگه، کم به سمت کم اهمیت کردنش، و شیخ انصاری هم یه مقدار متأثر از توستری میشه، تو رسائل اجماع رو خیلی تضعیف میکنه و بعد از اون مدرسه نجف و اینا هم تضعیف میکنه، مرد مظفر هم تضعیف میکنه، یه شاخه دیگه داریم خیلی اجماع رو پررنگ میکنه. از همون زمان توستری مثلا از شاگردای وحید به طور مشخص مشخص کاشف الغطا، کاشف الغطا خیلی اجماع رو اهمیت میده، یه عبارتای عجیب غریبی درباره اجماع داره که الان من باید تو جمع‌بندی براتون بخونم و شما حسابی تعجب کنید. مثلا عبارتش اینجوریه که آقا اصلا اجماع اصلی ترین دلیل تو شیعه است، خیلی مهمه. چرا؟ بعد توضیح میده که آقا مثلا چطور شافعی و مالکی و این فقهای اینا قشنگ میدونن نظر مالک چیه، نظر مثلا فرض کنید که همین شافعی و اینا چیه، ما ندونیم نظر امام صادق چیه، یه همچین بیانایی داره. اصلا ما یعنی علما خیلی این براشون مهمه. بعد بعضیا تو قوم به این بیان خیلی علاقه پیدا کردن، میان جلو تا امروزه صحبت میکنن که آقا مثلا فرهنگ شیعه رو اهل بیت منتقل کردن، دستگاه روایتی که اجمالا تو خبر واحد توضیح دادیم اینجا باعث میشه که یه اجماعاتی شکل بگیره. حالا خواهم میگم دعواهای مهمی تو اجماع هست، همش همینجاست، همینجا یعنی همین صفحهی که میخواییم بخونیم و متاسفانه اینا رو شما خیلی واضح تو رسائل و کفایه انقدر عنوان داره جدا نمیبینید، چون تو رسائل و کفایه بحث رفته فقط رو اجماع منقول، البته لابلاش اینا رو مطرح میکنن. میخوام بگم قدر حالا این بحثا رو بدونید، من دیگه اگه اجازه بدید این متن رو بخونم، چون تا شما متنش خوبه، تا متن رو نبینید و اینا نمیشه رفت وارد اون عمق و جنبندی ها و اینا شد. ایشون اینجا چهار تا طریق معروف تو شیعه رو میگن، طریق حس و حدس و لطف و تقریب. این چهار تا خب خیلی معروفه که آقا همه اینا صحبت سر اینه که چرا و چقدر و چجوری اجماع کاشف از سنته. یه سیر اجمالی بخوام بگم، از روز اول تو شیعه، روز اول به طور خاص منظورم در واقع از دعوایی که تو سقیفه شروع شد، ببینید ادعای اینا تو سقیفه چی بود؟ این بود که آقا اجماع امت بر اینه که مثلا فلانی حاکم مسلمین باشه، امیرالمومنین. شما تا حالا جایی دیدید بگی آقا اجماع مسلمین اصلا حجت نیستش؟ شما دیدید همچین بیانی از امیرالمومنین که وقتی داره احتجاج میکنه اونا به امیرالمومنین میگن آقا به هر حال مسلمین جمع شدن، اجماع مسلمین اینه، هی از این حرفا میزدن دیگه، هنوز هم از این حرفا میزدن. امیرالمومنین یا اهل بیت جایی دیدید بگن آقا خب کی گفته اجماع مسلمین حجته؟ درسته مسلمین جمع شدن ولی کی گفته حجته؟ معمولا اینجوری بیان نکردن، حداقل من تو خاطرم نیستش، نیاز به تتبع داره، شاید هم جایی گفته باشن، ولی غالبا هر چی که شنیدید امیرالمومنین چی میفرمودن یا ائمه بعدی در رد فضای سقیفه؟ میگفتن اجماع نشد. کدوم اجماع؟ اجماع نبودش. چرا؟ چون بزرگترین مخالف سقیفه کی بود؟ خود امیرالمومنین بود دیگه. بعد تو جواب امیرالمومنین گفتن آقا درست داره شما نبودی، ولی تو اجماع که لازم نیست همه باشن، همین که از هر قومی نماینده‌ای باشه که بهش میگفتن اهل در واقع حل و عقد، یعنی اون عده‌ای که میان گره میزنن باز میکنن تصمیم میگیرن اصطلاحا. بعد امیرالمومنین به اینا میگفت آقا نماینده من کو تو اینجا، نماینده من کی بوده، من که نماینده‌ای نداشتم. همیشه صحبت صغروی بوده با اونا که آقا کی گفته اجماع شده، اجماعی نبوده، من مخالف بودم. تازه نه فقط من، از خیلی از اصحاب رسول الله اسم میاره، این حالا فرض کنید سلمان و کی و کی همه اینا. این میخوام بگم اجماع از اون روز به هر حال داغ بوده. مرحوم مظفر یه جوری سقیفه رو تقریر کرد، یه حال کبروی بهش داد، در صورتی که دعوای تو سقیفه بیشتر دعوای چی بوده؟ صغروی بوده. حالا تو مسیر تاریخیش اینا خیلی جای گفتگو داره، اجمالا دارم عرض میکنم. بعد میاد جلو تا میرسه به در واقع غیبت صغرا و غیبت کبرا و اما اوایل که کیا باشن، بزرگانی مثل همین سید مرتضی و شیخ طوسی و شیخ مفید و اینا دیگه تو اواخر غیبت، اوایل غیبت کبرا و اواخر غیبت صغرا و اینا. اینجا بحث اجماع حالا مسائل مراحلی طی کرده و اینا خیلی پررنگ میشه. چرا؟ همون نکته‌ای که دیروزم عرض کردم که مذاهب فقهی دیگه رسما به اجماع استناد می‌کردن، شیعه هم خصوصا برای در واقع این که به مخالفانش بگه آقا ما هم فقه داریم، ما هم در واقع مستندات داریم و اینا، خیلی به اجماع استناد میکرد. چی به اجماع خیلی استناد کرده تو علمای اوایل شیعه؟ نه کی؟ اونی که الان به دست ما رسیده و خیلی دیگه پر چیزه، پر استدلال به اجماع، شیخ طوسیه. چرا شیخ طوسی؟ چون شیخ طوسی اولین نفریه تو شیعه که خلاف نوشت. خلاف چیه؟ کتاب های خلاف نویسی یعنی اختلافات یه مذهب از اسلام با یه مذهب دیگه تبیین میکنن. این خلاف نویسی ها باعث رسمیت پیدا کردن و جا افتادن یه مذهب بین مذاهب میشه. مثلا خلاف اختلافات بین نمیدونم شافعی و حنبلی و اینا کتاب ها نوشته شده، ولی معمولا اختلافات شیعه با اینا نوشته نمیشد، چون شیعه رو اونقدر رسمیت نمیشه. شیخ طوسی اولین بار خلاف نوشت که اختلافات شیعه با بقیه رو نشون بده، این اثر فرهنگی داره، این اثر جا افتادن داره، صرفا یه دغدغه فقط علمی نیست، خیلی دغدغه مهم اجتماعیه. حالا بعد تو این خلاف نویسی چون قطعا مخاطبش اهل سنت هم هستن، بیشترین استنادا برای اینکه همزبون بشیم با اونا اینجا چیه؟ بیشتر استنادا به اجماعه. البته اجماع شیعه، شما میگید آقا اونا که اجماع شیعه رو قبول ندارن. نه، حرف اینه که اجماع مراتبی داره، از اجماع کل امت بگیرید، اجماع مسلمی، فقهای مسلمی بگیرید، تا بیاد اجماع یه درون مذهبی. اصطلاحا ما اجماع فرامذهبی داریم، یه اجماع درون مذهبی داریم. این اجماع درون مذهبی همونطوری که برای اونا هست، یعنی برای شافعی و حنبلی و اینا هست، خب برای شیعه هم هست دیگه، ما چه فرقی با اونا داریم؟ به خاطر همین اجماعات شیخ طوسی کلاً یه چیز معروفی تو تاریخ شیعه شد. ریشش هم همین کتاب خلاف شیخ طوسی. شیخ طوسی تو خلافش یه کار کرده، تو مبسوطش که کتاب فقهی دیگه‌شه یه هدف دیگه داشته، که برای اولین بار می‌خواسته خیلی در واقع از فروع فقهی که حدیث مستقیم دربارش نداریم و استنباط کنه، می‌خواسته یه شوقی دیگه رو جواب بده. کلاً فضای بغداد فضای جالبی بوده اون عصر، یعنی عصر شیخ مفید و سید مرتضی و شیخ طوسی، چون محل در واقع زندگی مذاهب مختلف بوده، فرق داشته زمین تا آسمون با قم. قم همون موقع پایگاه شیعیان بوده و به خاطر همین بحثای ناب شیعی خیلی اونجا داغ بوده، خصوصا هم بحثای حدیثی. خیلی اهل سنتی نبوده اینجا به اون شبهات و اختلافات بپردازن، به خاطر این بحثای درون شیعی اینجا در واقع بیشتر مطرح. من بر خودش قصه ای داره که تو قم چه جریاناتی داره تو همین موقع اتفاق میفته، بیشتر بحثای دروشیعی و قلوب و نمیدونم اینجور حرف هاست که میشه به حدیث کی اعتماد کرد، نمیشه اعتماد کرد مثلا فلان. حالا فضای قوم یه فضای دروشیعیه، ولی فضای بغداد یه فضای در واقع بین مذاهب اسلامیه که توی محله کرخ بزرگان شیعه بودن، شیعه اونجا بوده تو بغداد، مذاهب مختلف بودن، به خاطر همین شبهات رو هی سعی میکردن جواب بدن، مثلا جواب عملی بدن. مثلا شیخ طوسی که خلاف می‌نویسه ناظر به یه دغدغه اجتماعی بین شیعه و سنیه، نمیدونم مبسوط که می‌نویسه ناظر به یه دغدغه دیگه است. مثلا تو مبسوط خودش تو مقدمش میگه که من میدیدم که اهل سنت میگن آقا شیعه که فقه نداره، شیعه فقط نقل روایات ائمه شونو داره، تو مسائل جدید که روایت ندارن نمیتونن استنباط کنن. میگه من مبسوط رو نوشتم که نشون بدم اینجوری نیست و اینا. یا فرض کنید همین عصر نجاشی کتاب معروف در واقع رجالش و فهرستش رو مینویسه. نجاشی همین هم عصر شیخ طوسی تو همون بغداده و خودش مقدمش میگه آقا اهل سنت طعنه میزدن به شیعه که لا سلف لکم ولا مصنف، مثلا برای شما هیچ کتاب جدی نیست و اینا. من این کتاب فهرستم رو نوشتم، فهرست مصنفات شیعه رو جمع کردم توش که نشون بدم ما چقدر عقبه در واقع تألیفی و تصنیفی داریم، که خب امروز به دست ما رسیده. خیلی کتاب مهمی هم از فهرست نجاشی که حالا ممکنه اسم رجال نجاشی هم شنیده باشید. هم یه چیزه تو همین فضا شیخ مفید کتاب کلامی می نویسه، مثلا اوائل المقالات، یه کتابی شیخ مفید داره اوائل المقالات، یا کتاب های دیگه که اتهام می زدن به شیعه که آقا شما کلامتون همون کلام معتزلیه. شیخ مفید اینو می نویسه که بگه نه با معتزله چقدر فرق داره. خب میگم فضای جالبیه از شیخ مفید و سید مرتضی و شیخ طوسی و نجاشی و همینا که تو اونجان، که البته بعدشون ماجراهای تاریخی پیش میاد و در واقع میریزن پدر شیعیان رو تو بغداد در میارن و مثلا هر کی میره یه طرفی، حالا دیگه جمع میشه این فضا. ولی یه چند ده سالی فضای جالبی تو بغداد شکل میگیره و یه آثار خیلی مهمی تولید میشه اونجا. خلاصه قصه اجماع هم مثل قصه خبر واحد، خبر واحد هم دقیقاً اینجا اون بحثی که بین سید مرتضی و شیخ طوسی بود تو همین فضا باید فهم بشه که چه اتفاقی افتاد تو خبر واحد. تو اجماع هم ریشه در واقع خیلی از حرفا تو اجماع تو همین فضای بغداد، خصوصا اینجا دوباره یه اختلافی بین شیخ طوسی و سید مرتضی وجود داره. چه اختلافی؟ حالا که چرا هی شیخ طوسی و سید مرتضی هم اختلاف دارن، این به تفاوت مشارب در واقع کلامی و فقهی و ایناشون برمیگرده. خود این یه پرونده بزرگ تحقیقی میتونه براتون باشه، کلا حوزه بغداد. یه برای من باید حوزه بغداد خیلی اصرار کنم دیگه، درسته؟ حوزه بغداد رو باید خیلی جدی بگیرید، فکر نکنید الکیه، خیلی هم مهمه. شوخی میکنم. حوزه بغداد از جهات مختلف، چه فقهی، چه اصولی، چه رجالی، چه کلامی، این چهار تا حداقل خیلی مهمه. در واقع پنجمی هم میتونید اضافه کنید، حیث تاریخی. البته از حیث فلسفی و نمیدونم عرفانی و اینا نه، این حوزه بغداد توی این بازه‌ای که دارم میگم بیشتر همون 4-5 جنبه‌ای که عرض کردم، در واقع بحث فلسفه و عرفان و اینا، یعنی علوم عقلی به معنای خاص کلمه‌اش، جاهای دیگه خیلی محوری بوده. اختلافی که بین شیخ طوسی و سید مرتضی اینجا هست توی اجماع هست، به طور خاص برمیگرده به وجه حجیت اجماع. اصلا اون موقع تو شیعه مطرح بود که آقا چرا اجماع حجته؟ ببین تو شیعه مسلم بود که اجماع به اون معنایی که تو اهل سنت هست، الان شما برید تو فضای مدرسه بغداد، شیخ مفید و سید مرتضی و شیخ طوسی و اینا، مسلمه که آقا به اون نگاهی که اهل سنت به اجماع دارن که ما نداریم، تو این که شکی نیست، درسته؟ ولی ما اجماع به دردمون میخوره، تو اینم شکی نیست. دو، چجوری به دردمون میخوره؟ کاشف از سنت میتونه باشه. سوال مهم این بود چرا و چگونه و چقدر اجماع کاشف از سنته. اینجا دو تا مبنای مهم شکل گرفته، یکیش معروف به اجماع دخولی یا در واقع تزمنی که این سبک سید مرتضاست، یکیش معروف به اجماع لطفی که این سبک کیه؟ شیخ طوسیه. این دوتا در واقع بحثش داغ بوده اون موقع که آقا وجه حجیت اجماع چیه وقتی میگیم اجماع دخولی یا اجماع لطفی، یه اشتباهی تو ذهن بعضی طلبه‌ها شکل میگیره، فکر میکنن آقا اجماع علی اقسام، یه نوع اجماع اجماع دخولی است، یه نوع اجماع اجماع لطفی است. نه، اینا اقسام اجماع نیستن، اینا اصلا قسیمه هم نیستن که بگیم اجماع تقسیم میشه به این و این. انگار دو نوع اجماع داریم، یه سری اجماعها مارکش چی میگن اون درد ترجمه فارسی چیه؟ نشان چی؟ نشان برچسب قشنگ نیست. حالا به هر حال اون فکر کنم مثلا ما دو مدل اجماع داریم، نه اینا دو مبنا در تحلیل یه واقعه است. واقعه چیه؟ اجماعه. حالا چرا اجماع کاشف از قول معصومه؟ یکی از طریق بحث تضمنی و دخولی میخواد حلش کنه، یکی از طریق و مبنای لطفی قاعده لطف میخواد حلش کنه. اینو معروف شده به اجماع دخولی، اجماع لطفی. اینو درست اول متوجه بشیم. حالا سید مرتضی که میگه اجماع دخولی چی میگه؟ یعنی معصوم داخل در مجمعین است. یعنی چرا؟ ببینید سوال اینه، چرا اجماع کاشف از قول معصوم است؟ جواب به کسی که مبنای دخولی داره میگه که چون معصوم داخل در مجمعین هست. حالا ما باید ادامه بدیم. خب کی گفته معصوم داخل در مجمعین هست؟ یعنی ما میدونیم حتما امام صادق علیه السلام اینو فرمودن؟ نه، میگه با اجمالا میدونیم داخل هست، ولی دقیقا به شخصه نمیشناسیم. چون اگه به شخصه میدونستیم که امام صادق اینو فرمودن که دیگه اجماع به کار ما نمیاد، سنت همینه دیگه. کی اجماع کاشفه؟ وقتی که یه اجماعی داریم و میدونیم هم معصوم داخل ایناست، ولی نمیتونیم الان بگیم کدوم بوده کی بوده، به خاطر همین یه اسم دیگه هم روش میذارن. به جای اجماع دخولی میگن اجماع تضمنی. تضمنی چرا میگن؟ در واقع میگن این اجماع متضمن قول معصوم است. یا خیلی بخوایم مثلا دیگه سخیرانه بگیم، میگیم آقا به دلالت تضمنی دلالت بر قول معصوم میکنن. ببین دلالت تضمنی چی بود؟ خیلی حالا نمیخوام تو اصطلاحات درگیرتون کنم، ولی اجمالا چون خیلی به کار بردن دلالت تضمنی بر اینجا دقیق نیستش، میگن ولی دیگه حالا شما سخت نگیرید. دیدید دیگه اصولیون از این اصطلاحات نادقیق هم استفاده میکنن. تضمنی یعنی این که متضمن قول معصوم هست. این میشه یه مبنا، مبنای تضمنی یا دخولی. مبنای لطفی چی میگه سید در واقع شیخ طوسی؟ شیخ طوسی میگه آقا اصلا بر امام، نگاه کنید شیخ طوسی بحثو از یه جای کلامی تقریر میکنه. قاعده لطف یه قاعده، حالا برفرض اینکه بپذیریمش و همون بحثی که تو کلام داره دیگه، قاعده لطف یه قاعده کلامیه، تو کلام ازش استفاده میکنن. یادتونه کجا استفاده میکنن از قاعده لطف؟ تو ارسال رسول و اینا خیلی استفاده میکردن. یا اصلا چرا خدا تو نبوت عامه و امامت عامه، اگه یادتون باشه امام نبوت عامه و امامت عامه هر جفتش از قاعده لطف استفاده میکنن، که آقا خداوند چون حالا دیگه تقریرهای مختلفی داره، بعضی از اساتید اصرار دارن به اسم لطیف خدا اینو برگردونن بگن مثلا لطف از اونجا اومده. الان خیلی با اون دعوای کلامی کاری ندارم، خلاصه بر خداوند است، حالا تعدباً نمیگیم واجب است، یعنی خداوند بر خودش واجب کرده است، باید خداوند چیکار بکند؟ ارسال رسول بکند و بعد از ختم رسالت چیکار کند؟ امامان در واقع معصوم، همون بحثایی که تو کلام داریم. سید شیخ طوسی میگه بابا مگه تو کلام نمیگید بر خدا واجب از این کارو بکنین که چی بشه؟ همینا که تو کلام میگفتید آخرش که چی بشه؟ که حق و حقیقت به مردم ابلاغ بشه دیگه، درسته؟ میگه آره درسته. میگه خب بیا جلوتر از این، اگر امت مثلا فرسون فرقهی در واقع مذهب شیعه که بر حقه، فرض کن اگر بر یه چیزی اجماع داشته باشه، به خاطر همون قاعده لطف بر معصوم واجب میشه. اگر اجماع اینا غلط است، یه جوری یه اختلافی تو اینا بندازه که راه حق گم نشه. حالا شما هزار یک سوال ممکنه تو ذهنتون پیش بیاد کی گفته و این حرفا رو بذارید کنار. اینو شیخ طوسی بیان شریفشون اینه که آقا همون قاعده لطفی که میگه باید پیامبرا رو خدا بفرسته که حق راه هم گم نشه و حقیقت رو بعد امامان معصوم بفرسته، همون قاعده لطف میگه اگر در واقع اون عده‌ای که میخوان راه حق رو برن بر یه چیز غلط اجماع کردن، به هر دلیلی اگه غلط اجماع کردن، معصوم چیکار بکنه؟ پیامبر یا امام چیکار بکنه؟ بیاد یه اختلافی تو اینا بندازه که راه حق گم نشه، چون اگه اجماع بر یه چیزی باشه موجب گم شدن راه حق و اینا میشه. این دوتا بیان تو مدرسه بغداد بوده، داغم بوده. چرا میگم داغ بوده؟ چون از خود عبارتهای شیخ طوسی و سید مرتضی و اینا، حالا خیلی لزومی نداره عده و ذریعه رو اینا رو بخونیم، باشه این واضح میشه که آقا این دوتا نظر بوده. اینجور نیست که سید مرتضی اولین بار اینو اختراع بکنه یا مثلا شیخ طوسی اون قاعد سبک لطف رو اختراع بکنه، نه، این بحثا تو شیعه کلن بوده، چون از قبل دغدغه اجماع بوده. تو مدرسه بغداد این داغ میشه. مثلا اون قولی که رایج بوده بین شیعه و در مدرسه بغداد هم کدوم بیان بوده؟ دخولی بوده. احسن. اون تقریر نظریه در واقع اجماع دخولی و تزمنی و اینا، این قول رایج بوده، رایج بوده منظورم چیه؟ یعنی در مدرسه بغداد رواج پیدا کرده، هم شیخ مفید اینو گفته، هم سید مرتضی گفته، هم خیلی ها بعدن اصلا تو شیعه تا برسیم به دوران اخباریون اصلا نظرشون همین بوده. یعنی میخوام بگم اجماع دخولی و تزمنی رو خیلی جدی بگیرید، با اینکه ظاهرش یکم مثلا میگید چرا اینجوری و اینا، ولی این جدی بوده تو تا قبل از اخباریگری. شیخ طوسی هم این نظر رو دیده ولی خیلی نمیپسندیده، که مثلا حالا این احساس میکرده مشکلاتی داره. و از اون برم همینطور سید مرتضی چی شد رفت به این سمت، یعنی به سمت دخولی رفت، اونم قاعده اونم تقریر لطف رو دیده ولی نپسندیده. خب میگم اینجور نیست که از هم بیخ، این دوتا نظر بوده کم و زیاد، ولی به هر حال این دو بزرگوار معروف شدن بهش. الان معروفه که سید مرتضی اینو میگه، شیخ طوسی اینو میگه، فکر نکنید اولین بار اینا اختراع کردن. حالا جالب، انتقادات اینا به هم دیگه هم هست. مثلا شیخ طوسی که میگه لطفی، سید مرتضی با این که قبل از ایشونه، یعنی استاد شیخ طوسیه، قبل از سید مرتضی هم این تقریر لطف بوده، ولی سید مرتضی به این لطفی اشکالی داره. بین آقای لطفی چه اشکالی داره؟ میگه آقا کی گفته اینقدر دیگه قاعده لطف میتونه بیاد پایین؟ قاعده لطف در حد اون کلانش که آقا خدا باید پیامبر بفرستد و امام بفرستد، درست، ولی دیگه اینقدر نمیاد پایین که بگیم وقتی امت بر یه چیزی اجماع دارن بر امام واجب است که اختلاف بندازه. اینقدر دیگه پایین نمیاد. مثلا سید مرتضی اینو قبول نداره، میره به سمت دخولی و اینا. حالا ما این دو تاری که معروف بوده بخونیم تا برسیم به اون طریق حدس، که طریق سومیه که مرحوم مظفر آورده. اون طریق حدس غالبا بعد از اخباریگری پررنگ شده، اون چیزی که اینجا به اسم طریق حدس آورده. حالا لزوما با این واژه حدس شاید نباشه، ولی این که آقا حدس اجمالش یعنی چی؟ یعنی ما از اینکه بزرگان فقهای شیعه اجماع بر یه چیزی دارن حدس میزنیم که در واقع قول امام هم این بوده. حالا حدس میزنیم کی گفته حدس حجته، حدس اینجا یعنی چی؟ اجمالا حدس تو اینجا مقابل حسه. حس چیه؟ حس در واقع یعنی همین نظر دخولی تزمنی که الان میخواییم بخونیم. حس یعنی که آقا ما حسن میابیم که امام یکی از چیه؟ مثلا مجمع اینه. حالا بخونیم طریقت الحس و به های و سمع الاجماع او اجماع دخولی. میگه اجماع دخولی یعنی بدونیم که امام داخل این مجمع اینه، نه حدس بزنیم. میگه اجماع دخولی هم بهش میگن و تو سمع طریقت تزمنیه، که در واقع این اجماع متضمن قول امام هم هست. رسائل صفحه 187 میگه دلالت تزمنی اجماع بر قول امام، که حالا خیلی عبارتش حد دقیقی نباشه. و هیه طریقت معروفت و انده قدمای اصحاب، درست میگه، این طریقه معروف در بین قدمای اصحاب اینه، معروف اینه. اون بیان شیخ توسی در واقع طرفداراش خیلی کمتره. التی اختارها سید المرتضی و جماعت سلف و مسلکه. این خیلی این عبارت دقیق نیست، یه جوری گفته انگار اولین نفر کیه؟ انگار اولین نفر سید مرتضی این اختراع کرده، بعد بقیه هم تابع این شدن. نه، شما بنویسید آقا رسما شیخ مفید هم همینو میگه، شیخ مفید که استاد سید مرتضی است دیگه. پاورقی نمیشین، پاورقی چی نوشته؟ نوشته کشیخ مفید، یعنی سلک و مسلک سید مرتضی شیخ مفیده. پاورقی تو نمیدونم چرا اینجوری نوشته، خیلی بعد نوشته کشیخ مفید و شیخ طوسی. نمید پاورقی خلاصه حالش خوش نبوده. بعد نوشته الان ما فی فرائد الاصول، اصلا فرائد اینو نمیگه. فرائد شما ببینید صفحه جلد 1 صفحه 187 اجماع دخولی ها رو میگه، صفحه 196 در واقع لطفی ها رو میگه، اصلا اینی که ایشون گفته رو نمیگه. حالا نمیدونم این پاورقی چه حالی نوشته شده، ولی خب درست نیست. و حاصله ها ان یعلم به دخول الامام فی ضمن المجمعین علی سبیل القطع، یعنی ما بدونیم امام داخل این مجمعین هست قطعا، البته من دون ان یعرف به شخصی من بینهم. یعنی چی؟ یعنی آقا کلا میگیم شیعه اجماع بر این دارد، و میگیم شیعه اجماع بر این دارد منظورمون عام از امامه، ولی مشخصا بدونیم امام در واقع چی فرمودن دقیقا نمیدونیم. یه موقع تو یه حدیثی داری، حدیث اینو میگه، بعد کل شیعه هم بر همین حدیث اجماع داره، یعنی میدونی امام اینو گفته، کل فقها هم همینو گفتن. خب این که اجماع نشد، یعنی اجماع محل بحث ما نشد. چرا؟ چون همه بر اساس این روایات معلوم فتوا دادن دیگه، درسته؟ یه موقع هست کل شیعه اجماع داره، دخولی دقیقا چجوری باید تقریر بشه؟ نباید خیلی سخیف تقریر بشه، چون اکثر فقها گفتم تا قبل از اخباریگری همین مبنا رو داشتن. چی باید تقریر بشه؟ اجمالا بخوام عرض کنم اینجوریه که آقا اینا اینجوری میگن که وقتی کلیه طایفه که در رقابت با طوائف دیگه است، یعنی مذهب شیعه در مقابل مذهب‌های دیگه اسلام، همشون یه چیزی میگن در مقابل اونا، این یعنی از کی رسیده؟ این یعنی از معصوم رسیده. حالا این باید بریم جلوتر حدسم بخونیم ببینیم اینا چه فرقی با هم میکنه و چی باید دقیقا این دخولی رو تقریر کنیم. و حاصله ها و حاضر طریقت و انما تو تصور رو از تقص شخص المحصل للاجماع به نفسهی و تتبع اقوال العلماء فعرف اتفاقهم. میگه این کی پیدا اتفاق میفته؟ وقتی که خود شخص بره شخصا بگرده، تحصیل کنه اجماع رو، تتبع کنه اقوال رو، بعد بیابه که اونا با هم اتفاق دارن. و وجد من بینها اقوالا متمیزتا معلومتا لاشخاص مجهولین. این مجهولینه خیلی داغ شده. مجهولین یعنی چی؟ میگن مثلا بگیم آقا خیلی از بزرگان اینو گفتن، ولی نگیم حالا کی چی. چرا هی اصرار دارن که حتما باید تو اینا که تتبع میکنی یه سری افراد مجهول باشن؟ که بگیم آقا امام یکی از این مجهولاست. معمولا اجماع دخولی رو دیگه اینجوری تقریر میکنن، با اینکه آقا حتما باید یه آدم مجهولی داخل اینا باشه که احتمال داشته باشه این مجهوله امام باشه و قول اونم متمیز به ما. البته این تا حدی عبارتش مرحوم مظفر ها، مرحوم مظفر چون میخواد اینو خیلی راحت رد کنه دیگه، خیلی البته مرسومه همینجوری تقریر میکنن، ولی از اینجایی که اکثر علما تا قبل غیبت تا قبل اخباریگری این مبنا رو دارن، باز هی این مبنا رو باید وجیه‌تر تقریر کرد. حالا باز بریم جلوتر عرض میکنم.
امام اینجوری بوده که یکی از علما بشه؟
آره دیگه، نه یکی از علما یعنی مجهول در واقع معلوم نباشه، یکی از علما یعنی نظرات شیعه رسیده باشه.
بالاخره هم حضرت خودشون راست میشناسن
دیگه. میدونم دارم میگم خیلی سخیف میشه اینجوری تقریر، چون سخیف که تقریر باشه راحتم ردش میکنن دیگه، ولی خب ما میخوایم یکم شریف‌تر تقریرش کنیم دیگه. فعلا بخونیم. عرض کردم حتی حصل له العلم بان الامام من جمله اولئک المتفقین. او حالا میگه یا اینجوری باشه یا نه اصلا، و او یتواتر یعنی خودت نری شخصا بگردی، متواترن لدیهم ان نقل ان اهل بلد او عصر تواترا نقل شده باشه که آقا همه علمای مثلا مدینه اینو میگفتن، نه من همه علمای کوفه اینو میگفتن. فعل من الامام کان من جملته، یعنی جزء اون کسایی که از اونجا نقل اجماع شده امام هم جزء اوناست. آدم احساس کنه آقا اینجوری امام هم عرض بقیه شد، اینجوری منظور اینا این نیست، منظور اینا همونیه که آقا این ریشش تو امام بر به امام بر. یعنی معلومه امام گفته که اینا هم همه دارن میگن، اینجوری باید تقریر کنید، ولی معمولا میبرن به سمت مجبور النسب و فلان. بعد حالا ماجرا پیش میاد، بخونیم. ولم یعلم قوله بینه من بینه فیکون من نوع الاجماع المنقول به تواتر. این یتواتر تا اینجا توی پرانتز بذارید، این کلا میگه یا بره خودش بگرده یا متواترا برسه. و من الواضح ان هذه الطريقه لا تتحقق غالبا الا لمن كان موجودا في عصر الامام. این طریقه متحقق نمیشه الا کسایی که در عصر امام باشن. اما به نسبت الال اصول المتأخره فبعیدت تحقق لاسی اما فی صورت الاولا. صورت اولا یعنی چی؟ یعنی همون که خودش بره بگرده، نه اینکه متواترا برسه. یعنی چون وقتی از عصر معصوم دور میشی دیگه دسترسی نداری و نمیتونی اینا. بعد میگه وحیت سما اومنن به نفس الامامی. وحیت سما به نفس امام عبارت دقیقی نیست، خوب نیورده. وحیت سما به نفس امام مرحوم مظفر داره اینجوری تقریر میکنه که مثلا تو بری خودت شخصا بگردی، مثلا بگی آی فلانی نظر تو چیه، آی فلانی نظر تو چیه، بعد یه سری افراد مجهول هم باشن، مثلا یکیشون هم امام باشه، تو از خیلی دیگه داره زایه تقریر میکنه. آره از این مجهولان خود اصلا یه اصلا ندونی هم امامه، اینا دیگه خیلی تقریره واقعا. اینا رو چیکار میکنه؟ اینجوری تقریر میکنه که بذارتش کنار. واضحه؟ اینجوری تقریر کنی خب خودش هم گفت دیگه، چون من مظفر به شما میگم آخرش اجماع رو کلا میخواد عملا بذاره کنار. این دیگه حالا خوب تقریر نمیکنه دیگه، چی بگم. وقد ذکروا انه لا یضر فی حجیت الاجماع علی هذه الطریقه مخالفت و معلوم النسب. میگه حالا طبق این مبنا اگه یکی معلوم النسب باشه، یعنی تو بدونی آقای فلانیه که مخالفه، این ضرر میزنه به اجماع؟ نمیزنه دیگه، چون قرار شد ملاک اون مجهولا باشن که یکیشون هم امام باشه. تو بدونی مثلا یه عالمی که معلوم النسب، یعنی میدونی این آقا مخالفه، این ضرر به اجماع نمیزنه. چرا؟ اجماع ملاکش امام بود دیگه، امام هم یکی از اون مجهولین باید باشه دیگه. اصلا شما اصلا چی اینجوری دارن حرف میزنن؟ و این کس رو حالا فرض کن مثلا هر کسی که تو میشناسی مخالف باشه، این ضرر به اجماع نمیزنه. چرا؟ چون ملاک اون مجهولینه. یعنی یه جوری دارن تقریر میکنن آقا اصلا اجماعش هم اجماع نشد دیگه، درسته؟ یعنی فرض کن 600 تا نظرم باشه مهم نیست اگه بشناسیشون. اگه یه عده آدم مجهول یه نظری داشته باشن اونجا خیلی مهم میشه. این اصلا اجماع واقعیتش این نیست، ولی خب اینجوری تقریر میکنن دیگه. راستش اینه که این بس پخته نبوده، یعنی یه وقتای خود سید مرتضی و اینا هم بعضی از این حرفا رو دارن، نه اینکه نداشته باشن، ولی پخته نبوده. حالا میگه و این کسور، این و این کسور میخواد یه لج شما رو در بیاره. یعنی کلا اونایی که میشناسی یه چیز دیگه بگن مهم نیست، اون مجهولین مهمن. ممن یعلم انه غیر الامام به خلاف مجهول النسب. اگه یه مجهول النسب یه نظری داشته باشه این مشکل ساز میشه. علاوه بر یختم علی انه امام فانه فی هذه الصوره لا یتحقق العلم بدخول الامام فی المجمعین. این مثلا اینجوری تقریر میکنه، از کجا معلوم که مجهول امام باشه؟ همه اینا به ذهنتون میاد، درسته؟ ولی اینو بذارید کنار اون توضیحی که همین توضیحی که اول دادم به خاطر همین بود که بابا بزرگان شیعه تو شما برید رجوع کنید رسائل صفحه 187 ببینید خود شیخ کیا رو میشماره که این نظر رو دارن. میگه مفید این نظر رو داره، سید مرتضی این نظر، یعنی دخولی، ابن زهره، محقق حلی، علامه حلی، شهیدین، حتی تو شهید اول اختلافه. و حتی به شما میگم صاحب معالم و وافی و اینا تو همین فضا. خب اینا که این بزرگان دارن میگن حتما یه چیز درستی دارن، تا انقدر دیگه نباید افتضاح تقریرشون کرد. البته تفسیرشون هم نیستا، معمولا اجماع دخولی و همینقدر سطح پایین تقریر میکنن، ولی خب باید جدی‌تر تقریرشون رو بخونیم. خیلی امروز کم متن خوندیم. حالا رسیدیم به قاعده لطف که اگه اجازه بدید من یکم سریع مقدارش رو بخونم. قاعده لطف میگه وحیان یستکشف عقلن رأی، میگه رأی معصوم عقلن کشف میشه. عقلن چرا گفته؟ چون قاعده لطف قاعده عقلیه. من اتفاق من اداهو، یعنی غیر از در واقع معصوم، قول معصوم کشف میشه. اینجا دیگه اصلا لازم نیست معصوم داخل باشه، اتفاق معصوم باید خارج باشه. چرا؟ چون میگیم که آقا وقتی کل شیعه اینو میگه حتما معصومم در واقع راضی به اینه طبق قاعده لطف، اگه نبود باید اختلاف مینداخت و این اجماع شکل نمیگرفت. من العلماء موجودین فی عصر هی خاصتن، یعنی عصر معصوم، او فی اصول متأخره ما عدم ظهور رد من قبل هی لهم دهد وجوه رد الممکنه خفیتن و ظاهره. حالا تا اینجاش باشه، چون این حالا فرقش با تقریر چیه؟ شماره 4 شما حتما برای فردا این چند تا طریق رو در واقع مطالعه بفرمایید و خصوصا اون و تحقیقی که صفحه 464 مرحوم مظفر نظر خودش رو داره میگه. ما باید فردا سریعتر خلاصه این متن رو پیش ببریم تا سر اجماع منقول حتما پیش مطالعه بکنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. فردا رو یکم زودتر یا درس 7 شروع بکنیم که متن رو بتونیم پیش ببریم. ما فردا درس 7 شروع می‌کنیم ان شاء الله. نزدیک اواخر ترم هم هست باید. نزدیک دیگه تو وقت اضافه ایم ها. خیلی شما پیگیری نمی کنید، منم کار و زندگی زیاد دارم، خاطر همین می‌بینم که وقتی چیزی نمیگید منم چیزی نمیگم.